بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی اذا بلغ الکتاب و اجله و الامر مقادیره و الحق آخر الخلق به اوله و جاء من امر الله ما یریده من تجدید خلقه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، همراهان بزرگوار، و ابراز خرسندی از اینکه باز هم توفیق حضور در محضر سخنان امیر ملک ولایت و برخورداری از نهج البلاغه امام رو حضرت پروردگار نصیب و رفیق فرموده است. در مناسبتی که متعلق به خاتون دعالم سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها است، خطبه ای رو که مطرح میکنیم خطبه شماره 109 یا همان خطبه ای که پاره از محققان این خطبه شریف رو خطبت و زهراء نامیدند، خواندیم و گفتیم قسمت هایی رو که امام بعد از اون توحیدیه نخستین کار و اونگاه ورود به شمه از عالم ملکوت، حال و روز انسان‌ها رو مطرح کردن، فریفتگانی در دنیا که معلاسف از آنچرا که خداوند سبحان برای اونها مهیا و آماده کرده است به مقتضای عملشون در دنیا روی گردانی کردند و دلبستگان و دلشدگان به دنیا شدند و عشق ورزی به دنیا رو پیش و روش خودشون کردند. پایان این جماعت رو امام در عجیبترین و زیباترین تعابیر و عبارات به تصویر کشیدن، تا لحظه مرگ و جان دادن که در نوبت پیش خواندیم و اشاره کردیم در انتها که جیفه‌ای و مرداری در میان اهل خویش است، هنگامی که روح می رود اونگاه از او فاصله می گیرند، حمل می کنند او را به سوی گورستان، به اعمالش می سپارند و از دیدار او به اصطلاح جدا و قطع می کنند ارتباطشون رو و تمام و می رود به سوی آینده خیش. در ادامه مطلب امیرالمومنین این گونه می فرمان: حتی اذا بلغ الکتاب عجله و الامر مقادیره. امام بعد از این که مسئله مرگ رو مطرح می فرمایند ورودی دارند و عبارات نسبتا قابل تأملی دارند نسبت به عالم قیامت، داوری الهی و تقسیم انسانها. بدیهیست که در اینجا در این خطبه شریف امام یه مرحله واسط بین دنیا و قیامت رو متذکر نشدند، یعنی مسئله برزخ رو امام در این خطبه شریف بازگو نمی فرمایند. البته می دانیم که بله، مراحل انسان رو که بررسی می کنیم قطعا اونچرا که در کلام الهی می دانیم، آیات متقن قرآن و روایات بسیار معتبر پیامبر و اهل البیت علیهم السلام و واقعیت امر اینه که تا قیام قیامت انسان‌ها بعد از مرگ در یه عالمی به سر می‌برن که این عالم رو گاه عالم برزخ از اون یاد می‌کنیم، گاه در روایات عالم قبر از اون یاد می‌شود. عالم قبر، نه عین القبر، نه وجود قبر فیزیکی و خارجی بیرونی. و انسان مسافری است که این منازل رو باید طی کند. ال انسان مسافرون و منازله سته، این شش منزلی که صلب پدران است، رحم مادران است، دنیاست، برزخ، اونگاه قیامت و سپس بهش یا دوزخ. این سیر لابدی است که انسان ها طی میکنند. امیرالمومنین در اینجا نفرمودند، اشارتی به برزخ نداشتند، اما در خطبه بسیار بسیار سنگین و با عظمت برزخیه امام اصلا به طور کلی، خطبه 221، اونجا ملاحظه می فرمایید که قوقایی امام در باب برزخ به پا می کنند و حال روز برزخیان رو عجب به تصویر می کشند و چگونه نزدیک، گویا که خود تمام اون مراحل رو طی کرده اند و به شکل جامع دیده اند، یک به یک بازگو می کنند و مطرح می کنند. همان خطبه ای که ابن عبدالحدید معتزلی میگوید که من این خطبه رو در 50 سال اخیر بیش از 1000 بار خواندم و هر بار که خواندم بهره ها و لذت هایی از اون بردم. یا در خطبه قراء، خطبه 83 امام، باز اونجا هم به عالم برزخ اشاره میکنه. خب اینجا امام بعد از مرگ دیگه به دلیل اختصار در کلامشون ورود مسئله قیامت میخوان بفرمان، اما با این مقدمه میفهمن حتی اذا بلغ الکتاب عجله، تا آنگاه که کتاب به عجل و پایان خود میرسد و امور الهی و الامر مقادیره به اندازه های تعیین شده الهی خواهد رسید و قرار میگیرد. فرمود حتی اذا بلغ الکتاب، کلمه کتاب فعال به معنای مفعول است، کتاب به معنای مکتوب، از ماده کتب به معنای قطعی شدن و ثبت و مسلم شدن. فرمود وجود اون بارکه امیرالمؤمنین تا آن زمان که کتاب به عجل خود میرسد، به پایان خود میرسد. دو معنا اینجا برای کلمه کتاب متصور در فرمایش ما، یک هر آنچه را که خداوند مقدر فرموده است از سیر حیات و هستی به انسان. امام میفهمند هنگامی که این مقدرات تعیین شده الهی و آنچه را که ذات حق تثبیت و تعیین کرده است به مرحله انتهایی و پایان خیش رسید، دیگه دورانی شروع میشه، عالمی شروع میشود که عالم قیامت است که ورود به آن خواهیم کرد انشاءالله بر اساس کلام امام. این یه معنا. معنای دوم ممکن مراد از کلمه کتابی که امام در اینجا میفرمایند اشارت به عالم طبیعت و تکوین باشد، یعنی آنگاه که عالم طبیعت و نظام تکوین الهی به امر خداوند به خط پایان خود میرسد و عالم دیگری آغاز میشود. ممکن مراد از کتاب مجموعه نظام هستی، قوانین اون، حالات اون و شرایط اون باشد که از اون تعبیر به کتاب می کند امیرالمؤمنین و می دانیم به نزد آن که جاونش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالاست. خداوند یک کتاب تکوین دارد، یک کتاب تشریع دارد، طبیعت و تکوین، این هم ثبت، قطعیت و ثابت شده ی امر و حکم و فرمان الهی است. خب شاید معنای اول مناسب تر باشد، جامع تر باشد. حتی اذا بلغ الکتاب عجله، آن زمان که تمام قوانین الهی و تمام به اصطلاح امور تثبیت شده خداوندی در حق دنیا و غیره طی می شود و پایان و انتهای این عوالم و آنچرا که ذات حق مقرر و معین فرموده است در نظام هستی فرا می رسد. و الامر مقادیره، و همه امور بر اساس اون اندازه هایی که ذات حق تعیین فرموده است شکل می گیرد. کلمه مقادیر جمع مقدار و کل شیء عنده به مقدار، هیچ چیز نیست الا این که در نزد خداوند اندازه دارد، حد و مرزهای زمانی، مکانی، ابعادی و غیره دارد. و الامر مقادیره، و امر الهی در اون اندازه های خودش تثبیت و قطعی می شود. خب اینجا دیگه امام کنایه میزنن به این که دنیا به پایان و به ناس که جهان بعدی آغاز شود و الحق آخر الخلق به اوله و ملحق میشود آخرین خلق به اولین خلق، آخرین مخلوقات الهی به اولین مخلوقات الهی ملحق میشن. از اسامی عالمی که در پیش رو داریم عالم قیامت آن گونه که خداوند در قرآن عزیزان مطرح میکند یوم الجمع است، عالم اجتماع و تجمع. از معانی یوم الجمع و علتهایی که عالم قیامت را یوم الجمع نامیده است از پروردگار همین نکته است که امام در اینجا مطرح میکنند. جمعناکم ولاولین، عالم قیامت عالمی است که همه فرزندان آدم از روز نخست، آدم و بنی آدم، همه یک جا تا آخرین انسانی که در روی زمین زیست میکند و به اصطلاح زندگی میکند، همه رو خداوند در یه موقعیت و در زمان و مکان واحد گردآوری میکند و جمعشون میکند. جمعناکم ولاولین، شما و پیشینیان را گرد خواهیم آورد و جمع خواهیم نمود. این میشه یوم الجمع. امام اینجا میفهمند تا آنگاه که الحق آخر الخلق به اوله، آخرین و خلقهای پسین به خلقهای پیشین و نخستین با هم ملحق میشن و کنار هم قرار میگیرن. و جاء من امر الله ما یریده من تجدید خلقه، و می آید از امر الهی آنچرا که او اراده کرده است که مراد از آن تجدید خلق است. یعنی میرسد زمان اراده الهی و امر الهی که تجدید و مجدد آفرینش خلق و انسان هاست. به این نکته هم ملاحظه می‌فرمایید که در قرآن اشاره شده است. من همینجا عرض می‌کنم این قسمت‌هایی که تا پایان انشاءالله امشب خواهیم گفت، امام شاید قریب مثلا 50 آیه قرآن رو فشرده کردن و این مطالب رو از دل اون برون کشیدن و مطرح می‌کنن. در واقع که اگه من یکی یک آیات و مستندات رو بخوام بگم شاید دیگه به بیان خود مطلب امام نرسیم. اما می‌فرمان که اون امر الهی میاد که تجدید خلق است. خب در قرآن وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خداوند صحبت از خلق مکرر و دوباره می‌کند نسبت به انسان‌ها. بعد از این که وزر بلنا مثلا به نسیه خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، وقتی که اون استخوان پوسیده رو میاره و میگوید چه کسی این استخوان رو زنده میکنه، قل یحییها الذی انشأها اول مره، اون خدایی که اولین بار این استخوان را آفریده است دوباره زنده میکند. یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، و اون خداوند در هر خلقی به هر خلقی علیم و دانا و آگاه است. یعنی صحبت از کل خلق و تکرار خلق میشه. یا در جای دیگر مثلا تصور بفرمایید و لقد علمتم النشأة الأولى، شما الان این حیات نو دنیا رو که قبلا سابقه از اون نداشتید لمس کردید، شما دانستید چه خبر است در این دنیا. بدونید یه وقتی هم میاد که و ننشأکم فیما لا تعلمون، باز انشاء میکنیم شما رو توی عالمی که نمیدونید، یعنی جدیده، توی شرایط جدیدی باز انشاء میشید، نوآفرینی میشید در یه عالم جدید. نزدیکتر به این مثلا وقتی که صحبت از انکار و استبعاد جمع و جماعتی نسبت به مسئله قیامت پیش میاد و شبهاتی که اونها مطرح میکنند و ایرادات و مسائل نفسانیات خودشون، بعد خداوند میگد که پایان کار که بل هم فی لبس من خلق جدید، نه اینها در یه اشتباهی اند و در یه پنهانی اند از خلق جدید الهی. پس صحبت از چیز عزیزان؟ خلق جدید است. اینجا امیرالمؤمنین میفرمان که و جاء من امر الله ما یریده من تجدید خلقه، و میاد از امر الهی آنچه را که اراده کرده است از تجدید خلق، از اینکه مجدد بازآفرینی کند انسان ها را. تعبیر دیگری که باز تکمیل میکنه اون سه آیه قبلی رو که خوندم خدمت دوستان عزیز، این که یبدع و یعید، خداوند صحبت اعاده میکنه نسبت به انسانها، یعنی این خلق را دوباره و نو میآفریند، انشاء میکند دوباره میآفریند. حالا در قسمت بعدی سخن امام یک قدری به کیفیت و ظرافت این بحث به مناسبت کلام حضرتش اشاره میکنم. فرمود خب وقتی که این اراده الهی میشه که میخواد این دوباره خلق رو بازآفرینی کند و ذات حق نو آفرینی کند، اماد از سما ففترها، یه مقدماتی برای تحقق این عالم وجود داره که امام اشاره میکنند، همون مقدماتی که خداوند در قرآن از این مقدمات به اشراط و ساعت تعبیر میکند، اون شرایط و شروطی که برای تحقق ساعت و قیامت لازم است. فرمود اماده، در پاره از نسخ اماره نوشته شده است. اماده از ماده مید، اماره از ماده میر، تفاوتی نمی کند. هر دو به معنای التحرک و معضطرابن، اون تحرک حرکت با استراب و با به اصطلاح حالت لرزش این چنینی است. فرمود اماد از سما و فترها، آسمان را خداوند به حرکت مضطربانه وادار می کند و فترها و فطر می کند، آسمان را به حرکت در می آورد و فطر می کند. کلمه فطر به معنای شق و شکافتن، یعنی در آسمان می شکافت که زمینه انهدام و نابودی آسمان خواهد شد. از السماء فطرت و از الکواکب انتثرت، هنگامی که آسمان شکافته می شود و ستارگان و اجرام آسمانی فرو می ریزند، نثر می شند، فرو ریختگی پیدا می کنند، دیگه این منظومه بودنشون از دست می ده، که این هم نکته بسیار عجیبی است. باز عرض می کنند یا و سماع منفطرون، به هنگامی که قیامت می خواد بشه دیگه آسمان اون انفطار رو و اون شکافتگی و شق رو و انهدام رو پیدا می کند. اول آسمان رو فرموده، بعد می فهمد و ارجل ارز و ارجفها، و خداوند زمین رو به لرزش در میارد. وقتی این گاهواره رو به شدت تکان میدن مضطربانه میشه رج. و ارجل ارزه، یعنی رج به معنای زلزله است، به معنای اون حالت تکان شدید، تکانه شدید. و ارجل ارز و ارجفا، ارجفه ها، رجفه هم باز به معنای حالت بیقراری و استراب است. به سخنان و مطالبی که جامعه رو بیقرار میکند و مسترب میکند اراجیف میگیم، از همین ماده میاد. و ارجل ارز، خدا زمین رو به لرزه در می آورد، زمین رو به زلزله در می آورد. همان که ازا رجت الارض و رجا و بست الجبال و بسا، همان که در سوره مبارکه واقعه می خوانیم، هنگامی که زمین به لرزه در می آید. و ارجفه ها باز، یوم ترجف و راجفه تتبع و هر رادفه، باز روز قیامت اصلا یوم راجفه است، به دلیل این استراب ها و لرزه هایی که در ارکان هستی و کائنات پیش می آید. و ارجل ارز و ارجفا و قلع جبالها، و خداوند بر می کند، آسمان شکافته می شود، ستارگان آن فرو می ریزند، زمین ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، زمین به لرزه و تکانه های شدید در می آید. و قلع جبالها، و خداوند کوههای زمین را از جا بر می کند، و نصفها، بر می کند و نصفها، نصف می کند. کلمه نصف به معنای پودر کردن و به باد دادن است، به اون آلت و ابزاری که این گندم آمیخته و قاطی شده با کاه رو در مقابل باد قرار می دند و بعد جدا می شه کاه از گندم، به اون می گن منصفه. به چهار شاخ در کلام عرب میگن منصفه، یعنی آلت نصف، ابزاری که به باد میدهد و پراکنده میکند. و قلع جبالها و نصفها، و کوهها را خداوند بر میکند و نصف میکند، و اینها رو پودشون میکند. کوهها به حرکت در میاد، سیرت الجبال، اونگاه کوهها تکه تکه میشود، سپس پودر میشه، میشه کثیباً مهیلا به تعبیر قرآن، چنین حالتی رو پیدا میکنه. و دک بعضها بعضاً من هیبت جلالته و مخوف صدوته، و کوبیده میشود بعض از کوهها، یعنی میکوبد بعض از کوهها خود رو به کوههای دیگر، یعنی وقتی خداوند تکه تکه میکند و فرو میپاشد کوهها رو، بدیهیست این قلل بلندتر بر قلههای پایینتر و کوههای پایینتر فرو میریزد و خورد میکند اینها رو. دک بعضها بعضن اما من هیبت جلالتهی و مخوف صفته، از هیبت و اون حالت خاص اباحت جلال و شکوه و اقتدار الهی، و از خوف چیرگی و قدرتمندی حضرت پروردگار، کوها خورد می شوند، قالب تویی می کنند، به تعبیر ما تکه تکه می شوند. خب من اینجا عرض کنم که امام سیر نابودی زمین رو با اون اشراط و ساعه و مقدمات قیامت دارن اینجا چه میکنن؟ مطرح میکنن، اشاره میکنن با آسمان، که آسمان از میان خواهد رفت، همون گونه که قرآن بازگو میکنه، از شمس و کورت و از نجوم و کدرت، خورشید کورت تکویر میشه، تکویر از ماده کورت الامامه، هنگامی که این امامه طولانی 8 متر 9 متر رو این رو تا میکنن، میپیچن و کوچک میکنن، دو سرش میگذارد یه صاحب امامه ای، اون حالت تکویره، این خورشید تکویر میشود، فشرده میشود، حالت امپیتری پیدا میکند، این خورشید از میان میره. و ازن نجوم انکدرت، دیگه وقتی مرکزیت منظومه شمسی که خورشید است از میان رفت، بقیه نجوم و ستارگان اون هم از میان خواهند رفت، میشه همون که فرمود و ازن نجومون تفرت انتفار، یعنی دیگه منظومه نیست، این سولار سیستم منظومه نیست دیگه، بلکه منثوره میشه، یعنی پراکنده میشه. خب ستارگان پراکنده، زمین هم به لرزه در می آید، به تکانه شدید در می آید. منتها برای نابودی زمین توجه دارید که قرآن تعبیری میکند که خب در دانش زمین شناسی هم مشخص و در ژئولوژی هم مشخصه، و اون اینه که کوها عمدتاً عامل حفظ و قرار زمینن، ثبات زمینن، ول جبال اوتادا، خداوند کوها رو میگه میخای حفظ و نگاهداری زمینن، یا کوها رو و الغینا فیها رواسیه، راسیه و لنگر زمین معرفی میکنن. حالا برای نابودی و از میان رفتن زمین و تخلت ارض، وقتی میخواد این زمین دیگه کاملا مافیها و تخلط باشد از بین بره، اینجا جایی است که باید این کوها برداشته بشه، این وتدها و میخا کشیده بشه تا خیمه به زیر بیاد، تا فرو بریزد. این سیر و عجیب قرآن نسبت به نابودی کوها به شدت مطرح میکند عزیزان. خب حالا این اتفاقات میفتند که دیگه به حدی که تبدل الارض، دیگه زمین از بین میره، عوض میشه با یه موقعیت و فضای دیگری که انسان ها میخوان در اونجا عالم جدید نوپا را آغاز کنند و تجربه کنند. اما دقت بفرمایید حالا چگونه این اتفاقات میفته، خداوند این کارها رو چگونه انجام میدهد. بدیهیست که هنگامی که خورشید که مرکزیت منظومه شمسی است جایگاه خودش رو از دست داد و اون حالت گرفتگی و تکویر رو پیدا کرد، دیگه مرکز نار و نور برای این منظومه نشد و منظومه گرد و اون دیگه به گردش در اومد. یعنی اتفاقی که میفته این نیروهایی که این مجموعه رو در مدارات خودش نگاه داشته از فرو میریزد، از بیان میره. یعنی دیگه نیروی جاذبه نیست، گرانش نیست، گریز از مرکز نیست، جانب مرکز نیست، دیگه منظومه نمیشه، میشه و ازن نجومون تثرت، ستارگان پراکنده میشن و تصادمات آسمانی شکل میگیره. حالا چه چیزی سهم زمین میشه، چه بخشی به زمین میخورد و زمین تکه تکه میشود، ازا زلزلت الارض و زلزالها خواهد شد، پاره پاره خواهد شد، دیگه اینها نمیدانیم. اینها نکاتی است که حالا گاهی پاری از آسترونومیست ها هم یه چیزهایی میگن، یه تحقیقات تأملاتی آمیدانیم که فراتر از آن است که انسان به دقت بتونه این آگاهی ها رو داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم، آیا آنچه را که خداوند سبحان در قرآن میفهمد و امیرالمومنین اینجا مطرح میکنن، این صرفا مربوط به زمین ماست یا فراتر از زمین، بگوییم منظومه شمسی یا فراتر از منظومه شمسی؟ این هم یه سوالی است، نمیدانیم. یعنی اینکه زمین و ماه و جمعت شمس و القمر، رابطه زمین از بین میره طبعا به طبع رابطه زمین و خورشید و بقیه اجرام منظومه شمسی، اینو که میتونیم بگیم بر اساس آیاتشه. اما اینکه فراتر از اون در بقیه منظومه ها هم اتفاقات دیگری میفتد، شاید این عمومیت آیه شریفه سوره مبارکه انبیا ذهن رو مشغول کند. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. گاهی من مثال زدم برای دوستان و عزیزان، میگم این کاغذ رو وقتی اینطور تا میکنید، این رو جمع میکنید، میشه طی السجل للکتب. ما آسمان را همان گونه که روز اول بستش دادیم و آفریدیم جمعش میکنیم. آیا مراد منظومه است؟ آیا کهکشان راه شیری است؟ آیا فراتر از آن؟ نمیدانیم. یعنی این عالم و این کائنات جمع میشه، یا اون چه مربوطه به انسان خداوند سبحان داره مطرح میکند، آن منظومه شمسی که مربوط ما انسان هاست، و الارض و وضعها للانام، زمین ماست، خورشید ماست، همون که لشمس و یم بقیله ها انتدر کلقمر و لیل و سابق و نهار، همون خورشید ما، ماه ما و همون مجموعه ای که ما در اون زندگی میکنیم، این مجموعه و منظومه از میان برداشته میشود یا فراتر از این؟ ظواهر نشون میده که باید این مجموعه باشه. به فراتر از این اگر کشیده بشه کار، گمان میکنم که این آیه سوره مبارکه انبیا یه مقداری ذهن رو میکشد، مگر روایات معصومین و از سخنان معصومین باشه که به فراتر از اون بخواد ذهن برود. و باید ببینیم دیگه حکمت اون کار و ادامه اون کار چیز که چندان معلوم برای ما نیست. امام به همین جا اشاره میکنن، فرمودند که و قلع عجب آلها، یعنی بعض زمین رو مطرح میکنن، دا آسمان زمین رو و زمین رو مطرح میکنن، و دک بعض ها بعضا من هیبت جلالتهی و مخوف سطوته. حالا اینجا این اتفاقات افتاد، دیگه زمین تبدل الارض غیر الارض عوض شد، دیگه تغییر پیدا کرد، اون زمین نیست، و اخرج من فیها، و خداوند هر آن کسی که در زمین است برون میکشد. و اخرج من فیها، اخرج اصلا خود این اصطلاح از اسامی قیامت است، یوم الخروج و کذالک الخروج، اینو در قرآن کذالک تخرجون این تعبیر رو فراوان داریم، تعبیر یوم الخروج به قیامت. خب خروج از کجا؟ ازاهم من الاجداس الى ربهم، اینها از قبرها ینسلون میان و خارج میشن، یعنی هم صحبت جسم انسان است، هم صحبت خروج جان و روح آدمی است که روح از عالم برزخ برون میاد به طرف قیامت و جسم انسان ها هم از زلزلت الارض و زلزاله ها و اخرجت الارض و اسقاله ها و قال الانسان و ماله ها. اونجا جاییست که زمین هم سرمایه های درونی خودش و انسان ها رو برون می افکند. یعنی چیزی که اینجا امام تصریح به فیها دارند، دقت بفرمایید، یعنی بحث عالم برزخ نیست، میفرمایند و اخرج من فیها و هر که در زمین است، یعنی همه ساکنان زمین و همه مردگان زمین و همه اجساد درون زمین، و اخرج من فیها، همه رو خداوند. ادامه مطلب که بینیم مراد امام به قبرها و گورها و انسانهای در دل زمین نهفته است. و اخرج من فیها و برون میکشد خداوند اون کرا که در زمین است، فجددهم بعد اخلاقهم، و اینها رو جددهم نو میکند، مجدد میآفریند، نو میآفریند، جد بعد اخلاقهم. کلمه اخلاق از ماده خلق ثوب است، اذا بلا، هنگامی که لباسی کهنه میشه و مندرس میشه میگن خلق ثوب، و وقت جمعش میشه اخلاق، یکی از معانی کلمه اخلاق یعنی چیزهای کهنه. و مصدر باب افعالش اخلاق که امام در اینجا به کار میبرن، بعد اخلاقهم، و خداوند نو میکند کسانی که در زمین بودند بعد از کهنگی و اندراس و پوسیدگی آنان، یعنی این بدنهایی که زیر خاک رفتند و پوسیدند و متلاشی شدند، بعد از این خداوند همون رفات را، به تعبیر قرآن همون به اصطلاح رمیم را، همون استخوان پوسیده ها را، همون اجزاء متلاشی شده کهنه شده از میان رفته رو عزت پروردگار نوآفرینی میکند و تجدید میکند. فجددهم بعد اخلاقهم، این جمله رو بگم بعد این توضیح رو بدم خدمت دوستان، و جمعهم بعد تفرقهم، و بعد از این که تمام این اجزا، این وجود اینها متفرق شده است و پراکنده شده است و منتشر شده است، خداوند جمعشون میکند. دوباره این جسم ها، ایه سبل انسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، آیا گمان میکند انسان که ما استخوانهاشو نمیتونیم جمع کنیم، گرد بیاریم دوباره زندش کنیم؟ نه، به گونه‌ای زنده میکنیم که حتی سر انگشتان او و آثار اون رو هم دوباره زنده کنیم و احیا کنیم. خب اینجا البته مطلب بسیار مشکل است عزیزان، اینی که امام میفهمان خیلی روشن میفهمان، جددهم نو میآفریند اینها رو، بعد از این تفرقه جمعشون میکند اینها رو دوباره، لذا ذهنها رو مشغول کرده است و این سوال بزرگی بوده، یعنی از دیرباز این سوال رو از معصومین هم فراوان پرسیدن. بحث کیفیت احیاء موتا و زنده کردن انسان ها، من فقط همین جمله رو میگم برای نزدیک کردن به ذهن عزیزان و بزرگواران و خودم، که وقتی میاد هشام از وجود و مبارک امام صادق سوال میکند که آیا ابن رسول الله بدنهایی که خداوند در قیامت نو می آفریند همین بدنهایی است که ما الان با اون در دنیا زندگی میکنیم؟ خداوند همینها رو دوباره می آفریند؟ امام پاسخی میدن که خیلی شگفتانگیز، زیبا و راهگشاست. فرمودن هیه هیه و هیه غیرها، هیه هیه و هیه غیرها، یا و هیه لیست مثلا و هیه غیرها لیست بها مثلا، یه تعابیر این چینی رو متنوع داره در سخن امام. فرمودن بله، این بدنها همان بدنهاست و در این حال این بدنها نیست و غیر این است، هم همین است هم این نیست. خیلی شگفت‌انگیز شد پاسخ امام. هشام سوال کرد که ابن رسول الله ببخشید، ما متوجه نشدیم که شما چه فرمودید. فرمودن بیا در قالب یه مثالی برات میگم، و اون این است که این خشت زن میاد قالب رو مهیا میکند، میریزد این گل رو درون قالب و این رو میگذارد خشکش میکند، تبدیل به خشتش میکند. حالا اگر دوباره این خشت آماده شده پودر بشه و دوباره در قالب ریخته بشه و مجددن حرارت لازم رو ببیند، گرمای لازم رو ببیند و خشت دوباره ای باشد، آیا سوال این خشت دوم همان خشت اول است یا نه؟ بله، چون این همون به اصطلاح ماده است، همون جرمه، همون اجزاء، پس این همون خشت اولی است دیگه، به لحاظ ماده و محتوا همونه. اما واقعا همونه یا نه الان فرق کرد، دومی شد، یعنی خشت اول و خشت دوم میشه بگیم یا نه؟ بله میتونیم بگیم. پس به لحاظی و به اعتباری این غیر آن است، اما به لحاظ ماهیت و جرم و اون ماده وجودی همان است. خیلی تعبیر امام شگفت انگیز است. گاهی تعبیر آن است که شما این آب رو میبینید تبخیر میکنید، این تبخیر میکنید 100 درجه بخار میشه میاد بالا، حالا این رو میعان میکنیم مجدد، یعنی از اون حالت بخار بودن و گاز بودن برش میگردونیم، مجدد مایعش میکنیم. الان این لیوان اولی که تبخیر شد، حالا تبدیل شد با میعان به این لیوان دوم، این همون آبه یا نه؟ این هم همان آب است، هم اون آب نیست. دقت فرمودید؟ یه چنین وضعیتی عزیزان برای اجساد ما وجود دارد. از مسلمات این است که قرآن حکم به معاد جسمانی می کند. الان امیرالمومنین دارن همین رو می فرماین، صدها آیه قرآن، که این بدن میاد در قیامت، اما بدیهیست با شرایط قیامت، با حال و هوای قیامت و با اون موقعیتی که در اونجا همین ماده وجودی انسان، یا به تعبیر روانتر همین دی ان ای، همین دی ان ای ما کافیست، یه دونه اون هم یه نقشه سلولی ما کافیست که مجدد بازسازی میشه این وجودی که عرض بخدم الا ان نبدل امثالهم، امثالهم میشه و میاد و این هم همان است و هم بدن دومی است که خداوند سبحان در قرآن اشاره میکند، در کلام معصوم هم در شرح و بیان اون میشنویم و میبینیم. امام فرمودن و اخرج من فیها فجددهم بعد اخلاقهم و جمعهم بعد تفرقهم. حالا انسان ها میان و حاضر میشن دیگه، اجساد و ارواح میان و هزن نفوس و زبجت و روح ها مجدد با بدن ها، این کالبد ها از قبر ها برون آمده است، انسان ها از برزخ بیرون آمدن و پا به قیامت میگذارن. ثم میزهم لما یریده من مسئلتهم عن خفای الاعمال و خبای الافعال. سپس آنگاه خداوند میزهم، انسان ها رو میز میکند، جدا سازی میکند. همان گونه که اشاره کردم که از اسامی قیامت یوم الجمع است، از اسامی قیامت یوم الفصل است. ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل عالم جدا سازی و جدا کردن انسان ها از هم است. انسان ها هنگامی که پا به عالم قیامت میگذارند، بگید ساکنان یک گورستان، ساکنان یک شهر، ساکنان یک کشور، ساکنان کره زمین، یه اتحادی دارن در این عناوین دیگه، اینها شهروندن، اینها هموطنن. همه انسان ها وقتی پا به قیامت میگذارن با دو معیار، یعنی با دو کلمه جداسازی میشن، هیچ عنوان دیگه‌ای برای جداسازی وجود نداره، نه بر اساس ملیت، نه بر اساس نسبت خانوادگی، نه بر اساس موقعیت اقتصادی، نه بر اساس جناح بندی به حزب سیاسی، نه بر اساس زر، نه بر اساس زور، نه بر اساس هیچ مسئله دیگه. با دو ملاک انسان ها از هم جدا میشن و دو دسته قرار میگیرن، با ملاک طاعت و عصیان، طاعت و معصیت. اهل طاعت یه گروه میشن در قیامت از میان همه انسان ها، اهل معصیت یه گروه میشن و اونجا خطاب میشود و امتاز الیوم ایها المجرمون. اینجا جایی است که تمیز داده میشید، شما مجرمان و اهل عصیان از اهل طاعت، اونها که جرم مرتکب شدن و ارتباطات خودشون رو با حضرت پروردگار در دنیا قطع کردن با عصیان و گناه، جرم همون عصیان و گناه است دیگه، الان اینجا در یک گروه جدا قرار میگیرن. فصل مشترک این گروه میشه عصیان و جرم، فصل مشترک اون گروه میشه طاعت. دیگه نه خون است، نه مال است، نه نسبت است، نه سرزمین آب و خاک. فرمود ثم میزهم، امام فرمود خداوند اینها رو تمیزشون میدهد. لما یریده، حالا چرا تمیز داده میشن؟ چون با تکلیف اذیت بشن انسان ها، برای آن که لما یریده من مسئلتهم، که میخواد از اینها پرسشگری بشه، باید اینها مسئله مستر میمی است. لما یریده من مسئلتهم، از سوال کردن و پرسش از ایشان، از چه چیزی؟ ان خفای الاعمال و خبای الافعال، دیگه آن را که عیان است، چه حاجت به بیان است. اما ان خفای الاعمال، خفایا جمع خفیه است، خبایا جمع خبیه است، خفای الاعمال، اینجا باید پاسخ بدن از هر آنچه که از اعمال و رفتارهایی که اینها نهان می‌کردن، پنهانی مرتکب اون می‌شدند و انجام می‌دادن. از چشم دیگران پنهان بود، اساساً به طور کلی در خلوت‌ها انجام می‌دادند. حالا چه نهان می‌کردن چه نمی‌کردن در خلوت واقع شد. دیگه اینجا دیگه جایی است که باید آشکار بشه. عالمی است که نهانی ها آشکار میشه. از اسامی قیامت یوم البراز، یوم هم بارزون، براز به معنای آشکاری. وقتی دو نفر مقابل هم قرار میگیرند میخوان با هم نبرد کنند، به تمام معنا آشکارا مقابل هم ایستادند و همه سلاح و وضعیت خودشون رو به هم نشان میدن، این برازه میشه. حلم المبارز میشه مبارز، چون آشکار شدن مقابل هم. این رو به عالم قیامت یوم البراز است، یعنی چیزی که یوم هم بارزون، همه چیز آشکار میشه. لا یخفا علی الله خافیه، دیگه هیچی مخفی نیست بر خداوند که اونجا مخفی بماند. اونجا یوم تبل سرائر، پنهانی ها آشکار و عیان میشود. فرمود حضرت امیر که خداوند اینها رو تمیز میدهد به خاطر اونچه که اراده الهی است که اجرای داوری خداوندی است و پرسشگری از اینها از خفای الاعمال. بعد فرمود خبای الافعال، خبایا گفتیم خبی، خبعه اون پنهان کردن نهان نهان است، یعنی یه درجه بالاتر رو امام در جمله بعدی مطرح میکنن. این اضافه اضافه مغلوبه دیگه، یعنی الاعمال الخفایا و الافعال الخبایا، العمل الخفیه الفعل الخبیه، یعنی در حقیقت ترکیب جمله اینه به لحاظ ادبی. اون کارهایی که اینها به شدت نهان میکردن، انگیزه اون رو در دلشون، نیاتشون، تو افکارشون، تو اهدافشون، نقشه های شوم، مسائل دیگری که در ذهنشون کشیده بودند و آشکار میکردن، بعد عملش و فعلش و دیگران میدیدن نهان بود، مقدمات اون غیره، همه چیز نیت ها ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، هر چرا که پنهان کردید و آشکار کردید یحاسبکم، خدا حسابش میکند. سوره مبارکه بقره. و جعلهم فریقین، بر اساس اینکه اینها رو خداوند تمیزشون میدهد با معیار طاعت به عصیان، میشن انسانها دو فریق، یعنی دو گروه مستقل. چقدر زیبا امام با موجزترین تعابیر از ابتدا تا انتهای ما آدمیان رو مطرح کردند و مطرح می فرمایند. فرمودند و جعلهم فریقین، انسان ها میشن دو گروه. انعم علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء، از این گروه، از یک گروه خداوند بر یک گروه نعمت می بخشد و از گروه دیگر انتقام می گیرد. دقیق بفرمایید، انعم علی هؤلاء، بر یک گروه نعمت میده خدا، دیگه از همونجا که تمیز میشه شروع میشه نعمت‌های الهی بر اینها، بارش نعمت‌ها بر اینها و رحمت خداوندی آغاز میشه و جلوه میکنه. اما نسبت به گروهی فرمود، تعبیر امام این بود ونتقم من هؤلاء، از این گروه دیگه انتقام میگیرد، یعنی نقمت میکند. نقمت یعنی سلب النعمه، به یک گروه نعمت میده، از یک گروه دیگه نعمت‌های اونها را میگیرد. به یک گروه خداوند نعمت میده به مقتضای رحمتش، به یک گروه دیگر به مقتضای قهرش نعمت را از آنان میستاند، که نام این انتقام است، ستاندن و گرفتن نعمته. حال دقت بفرمایید، انعم علی هؤلاء، به این کسانی که خداوند نعمت میده در عالم قیامت. بعد آیات رو نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، به اینها گفته میشه و وقتی اینها مواجه میشن با این نعمت ها، بهشون گفته میشه ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این دقیقاً به خاطر آن است که شما در ایام گذشته پشت سرتون عمل کردید. این نعمت چیزی نیست جز بازتاب عمل کرد شما و عین عمل کرد شما، که خدای سبحان همون رو میخواد الان به شما برگرداند. یعنی این نعمت استمرار اعمال دنیوی این اهل طاعت است که خداوند سبحان با آنان به مقتضای عملشون به عین اعمالشون باز میگرداند. اما نقطه مقابل، اون گروهی که نعمتشو ازشون سلب میکند، این چیز، اینم در آیات دیگر میخونیم که خداوند میفرماید که به ما کنتم تکسبون، به ما، این همان است که شما کسب کردید، به دست آوردید. این نیست مگر ذوقو بچشید آنی را که خودتون مهیا کردید. و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. هیچ کوتاهی از ناحیه خداوند نیست. این دقیقا آنیست که شما خودتون با دست خودتون برای خودتون مهیا کردید. به ما کسبت ایدیکم، این نتیجه و دستاورد خود شماست که امروز اینجا اومده. یعنی دقیقا اینه که فرمود نعمت دادیم یا نعمت ستاندیم، بازتاب یا هیچ اشکالی ندارد که بگیم همون میرسیم الان به بهشت و دوزخ، میرسیم به همون تجسم و عینیت یافتن اعمال انسانها در اون عالم، اعمالی که در دنیا آدمیان مرتکب شدند، یا طاعت یا عصیان و معصیت. امام در ادامه فرمان فاما اهل الطاعه، یه گروه کیان اسمشون اهل الطاعه، اشاره کردیم دیگه، ملاک تمیز میشه طاعت و عرض به خدمتون عصیان. اینجا امام به کار میبرن این معیارها رو. فاما اهل الطاعه، اما اون کسانی که اهل طاعت بودن، دقت دارید که اهل به یک کسی میگن که وابستگی تمام به یه چیز دارد. اهل البیت اون کسی که وابستگی تمام به این بیت دارد، یه خواص البیت، خاصان. و اهل الطاعه اون کسانی که به تمام معنا وابسته به طاعت بودن، در دنیا و امروز این گونه جدا سازی شدند و پذیرفته شدند و مورد نعمت. فاما اهل الطاعه فاصابهم بجواره، یا للعجب چه میگوید امام، فاصابهم بجواره، خداوند اینها رو ثواب میدهد و سزا میدهد، پاداش میدهد به جوارش. اولا کلمه ثواب، اصابهم که از ماده ثواب میاد، از ماده ثوب به معنای بازگشت و رجوع است. به جامه و لباسی که شما میپوشید در کلام عرب چی میگن؟ ثوب. ثوب از اسامی لباس دیگه در کلام عرب. چرا به لباس میگن ثوب؟ چون شما، من دیشب این کت رو خدمت عزیزان، این کت و پیراهن رو پوشیدم، باز امشب مجدد مراجعه کردم پوشیدم، این ثوبه. چون انسان مراجعه میکنه، یه بار که استفاده نمی، یه بار مصرف که نیست، این میپوشیم باز دوباره میپوشیم باز دوباره میپوشیم، این رو ثوب میگن. به ثواب ثواب میگوین چون آن چیزی است که به انسان باز میگردد. اعمال، رفتار و افکاری است که به سوی انسان باز میگرده. این جهان کوه است و فعل ما، ندا باز میآید نداها را صدا. این همون که بازگشتش به ماست، این میشه ثواب. فرمود فاصابهم بجواره، خداوند اینها رو ثواب میده، باز میگرداند به اینها، بازتاب وجودشون رو و رفتارشون رو به اینها بر میگرداند، اونم به جواره، با جوارش. خیلی جمله جمله عجیبی است. صبرت علی عذابک ابنی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. خداوند اینها رو در جوار خودش ثواب میدهد و جزا میدهد. اینها همونها هن که دیگه وقتی اهل طاعت شدن پذیرفته میشن به عنوان این که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینها مقام عندیت پیدا میکنن، اینها در جوار الهی هستن. ولو این الفاظ گفته میشه عزیزان، اما درک حقیقتش مشکله. توصیف میشه اما درک نمیشه تا زمانی که انسان خداوند عنایت کند و تفضل کند و درک حضور لمس این مقام بکند. اما به جوار الهیست، به جوار رحمت الهیست، به جوار لقاء الهیست، به جواریست که سلامون قولن من رب الرحیم، آن با آن دم بدم داره صبحگاهان و شامگاهان، جوار سلام الهیست و نکات دانستنی و نادانستنی دیگری که میشه گفت یا نمیشه گفت. فرمود فاصابهم بجواره و خلدهم فی داره، و خدا اینها رو مخلد و جاودان میکند فی داره، در دار خودش. خلدهم فی داره یعنی در سرایی که از آن اوست و مهیا کرده برای اینها، و اینها اقربا ذات حق میشن، نزدیکان خداوند از متعال میشن، خدای متعال میشن. خلدهم هم که اون خلود و جاودانگیست، خلدهم فی داره. دیگه اینها همونان که بهشون گفته است که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اینها اون کسا هم که دیگه رفتن دیگه تو اون جنتی و تو اون فضای قریب و نزدیک و دلنشین و پایدار جوار پروردگار. حالا یه مقداری امام این فضا رو توصیف میکنن، حال هوای این گروه و جماعت رو به زیبایی امام توصیف میکنن، فرمودن حیث و لا یزعن النزال، به گونه ای این مکان و این جایگاهی که اونها دارن جاییست که لا یزعن النزال، نزال اون کسانی که نازل شدن اومدن ساکن شدن در اینجا قرار، به گونه ایست که لا یزعن، زعن به معنای کوچیدن ارتحال، اینها هرگز میل به کوچیدن و حرکت و انتقال از اینجا رو ندارند و چنین نمی کنند. خب من ناچارم این قسمت ها رو یه جوری با تشبیه و مقایسه به دنیا بیش در معنا رو به دوستان منتقل کنم. در دنیا استعذار دارید که ما اگر هر جای خوشی هم که باشیم عزیزان، مدتی که بر ما میگذرند یه ملالی داره بالاخره، یعنی عادی میشه و تکراری میشه، و اونجا جاییست که مایلیم که باز هوای وطنم وطنم آرزوست، باز بریم اینجا اونجا، تنوعی تغییری جابجایی، و این حالتیست که میبینید دیگه انسان ها این جایی هم که بسیار مطلوبشون هم هست، باز دیگه اونجا هم وقتی مدت زیادی بمونن باز خواهن گفت سخت دلتنگم دلتنگم دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، کم خود گیر به خیل و رمه بر میگردیم، بار کن جان برادر همه بر میگردیم. یعنی باز چنین چیزی رو مشاهده میکنید و مطرح میفرمایید. امام اینجا فهمن حیث و لای از انان نزال، اون فضا و اون جوار و اون شرایط موقعیتی دارد که هرگز ساکنان اون و نازلان و فرود آمدگان به آن هیچ میل ارتحال ندارند و چنین نمی کنند. از رازهای مهم در مورد بهشت اینه که شرایط و موقعیت اون عالم وقتی توصیف میشه در قرآن و سخنان پیشوایان دین به گونه ایست که هیچ چیز آن تکراری نیست، نه نعمتهای اون نه شرایط اون. یعنی اگر هر نعمتی رو اینها استفاده میکنن غیر قبلیست و او تو بهی متشابه، شباهت داره اما اون قبلیه نیست، هیچ روز اونها روز قبل نیست، هیچ شرایط اونها شرایط قبل نیست، اینها کل جدید لذیذ، اینه که هر جدیدی برای انسان لذت دارد، دم به دم و آن به آن شرایط بهشت نو نو میرسد و جدید میشه براش. لا یزعن النزال ولا تتغیر بهم الحال، و هیچ حال اینها تغییر نمی کند. این نکته هم از نکات دنیاست که ما متاسفانه از مشکلاتی که در دنیا داریم عزیزان این تغییر و تبدل حالات هست. نمیتونیم همیشه تو این حالات خوشی بمانیم. نسیمی میوزد، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. یه بار این روز خوشی که طی کردیم فردا چه ناخوش آغاز می شود، چه خبرها می شنویم، چه اتفاقاتی، چه حوادثی، چه شادی هایی است که پایان نداره به غم بدل میشه، چه سلامت ها و عافیت هایی است که به شب نمی کشد، به سقم و ابتلا و بیماری و بستر منجر میشه، چه پیروزی هایی است که دوامی نمی کند به شکست بدل میشه. این حالات مختلف خود امیرالمومنین در نهج البلاغه می تواند لم یزل ینقل من حال الی حال، دم به دم این انسان منتقل میشه از حالی به حالی. ثباتی نداریم تو دنیا، اصلا هیچ تغییر تحول حالات، تبدل حالات. و اینی که گاهی خدمت دوستان گفتم اصلا ویژگی های روحی انسان رو حال میگن، از ماده حول به حوله است، یعنی گردیدن و چرخیدن. سال رو که حول میگن بری چیز مثلا یا محول الحول و الاحوال، یا مبدل اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا یا مقلب القلوب، تا اینجا میگیم حول حالنا الی احسن الحال. خدای این چرخش ها هست، اما از تو میخوایم که بهترین گردش حال رو برای ما قرار بدی که ما تو بهترین حالات باشیم. امام میفرماید که اینها ولا تتغیر بهم الحال، نه اینها در اون شرایط دیگه این تغییر حالات رو ندارن، همیشه در بهترین و خوشترین حالند. ولا تنوبهم الافزاء، تنوبهم نابینوبهم به معنای تناوب، یعنی آمدن پشت سر هم. ولا تنوبهم الافزا، دیگه به شکل نوبتی و پشت سر هم افزا نمیاد به طرف اینها. افزا جمع فزع به معنای خوف و ترس، هیچ ترسی نمیاد. خب یکی از نکاتی که در دنیا داریم اینه دیگه، بالاخره پدر باشیم ترس فرزندان داریم، ترس همسر داریم، همسر ترس شوهر دارد، ترس هایی که نسبت به خودمون داریم از حالات مختلف، ترسی که از جهلمونه، ترسی که از عجزمونه، یا ترس های قوی تر و جدی تر، ترس هایی که داریم برای بشریت، برای انسانیت، برای شرافت، برای ایمان، برای دین خدا، برای کلام خدا، برای وطن، برای آب و خاک و و و دنیایی دنیایی از این خوف ها و دلنگرانی ها و ترس هایی که جان انسان رو گاه چنان گرفته می کند که نفس کشیدن به زحمت دست میده. فرمود ولا تنوبهم الافسان، دیگه تمام اینها تمام میشه. ولا تنالهم الاسقام، و هرگز به اینها نمیرسد. اسقام جمع سقم یعنی بیماری ها، دیگه اصلا اونجا دار و سلامه است، دار و سلامه، فدخلوها به سلام، با تمام عافیت و امنیت وارد این بهشت میشن و اینجا دار و سلام است و هیچ نکته‌ای در اون نیست. چه زیباست آیه شریفه الحمدلله الذی، وقتی این بهشتیان ساکن میشن بعد میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، حمد از آن خداوندی است که تمام غم‌ها رو از دل‌های ما برد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. ای وای چقدر خدای ما غفور است و چقدر پوشانده است و چقدر شکور است، چه کار کم ما را. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر. معصوم آموزش داد، ای خدایی که تو کم را قبول میکنی و از خطای بسیار میگذری، پس کم ما را هم، کم ما و کرم توست، پروردگارا بپذیر از ما. میفرماید که الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله، خداوندی که به سبب فضلش ما را در این جایگاه ثابت و مستقر پایدار قرار داد. لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب، اینجا ما نه غم داریم، نه درد داریم، نه ابتلا داریم، نه حزن داریم، نه مشکل جسم داریم، نه مشکل روح داریم. وای وای از آن سرای جاودان و از اون دارالخلد باقی با همه ویژگی ها و نعمت هایی که جلوه اتم رحمت خداوندی است برای انسان ها. و امام فرمودند دیگه، خدای تو قرار دادی این دار رو، پیشنهاد اون رو دادی، روش رسیدن و راه رسیدن به اون رو هم نشان دادی و معرفی کردی، اما مع الاسف و متاسفانه انسان ها رو به سوی دیگری کردن، در اون قسمت های پیشین خواندیم. فرمود لا تنالهم الاسقام و لا تعرض لهم الاختار، و هرگز بر آنان عرضه نمی شود و متوجهشون نمیشه اختار. الاختار جمع خطر است دیگه، و عرضم به خدمت حضرت عالی اون حالاتی که انسان المشرف و الالفنا، المشرف و الالحلاک، اون حالتی که انسان اشراف داره دیگه در معرض حلاکت و نیستی و زیان سنگین است، این رو میگیم اختار. هیچ اختار و خطری اینها رو تهدید نمی کند و بر اینها رو آوری نمی کند. ولا تشخصهم الاسفار، ولا تشخصهم الاسفار. تشخصو از ماده شخصه به معنای نقل من مکانن الى مکانن، از جایی به جایی رفتن. اسفارم که سفرها اینها را جابجا نمی کنند. خب بالاخره این جابجا شدنها در دنیا وقتی که قهریست، این شخصه به اون جنس و نوعش اشاره می کنه، وقتی قهریست دردناکه دیگه. گاهی این رو به دوستان عرض کردم، خداوند خودش اسباب راحتی رو، اسباب خیر رو برای همه نیازمندان و همه عزیزانمون و همه بندگان خودش در سراسر زمین فراهم کنه. مهمترین و ضروری ترین نکته ما عزیزان خانه است و مسکن. وقتی انسان خانه به دوش است، بیا سوت دلان گرده همایی، اون حالتی که بالاخره از ماه ششم که میگذره صاحب خانه خواهد گفت که ما 20%، 30%، 40% منصفانش میگه اضافه میکنیم به اجاره، ضمناً در جریان باشی. اگر نظر دیگری دارید فکر نقل انتقال باشید. خب مجبوریم از این منطقه شهر بریم این منطقه، از اینجا بریم اونجا، 70 متر بکنیم 60 متر، 100 متر بکنیم 80 متر، و و این چه تأملاتی میارد، چه حزن‌هایی میارد، چه عوارضی میارد به دنبالش. یا جا به جایی اجباری از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه، از این کشور به اون کشور، و خیلی مسائل دیگه که حال روز دنیای ماست. امام فرمود هیچ کدوم از اینها اونجا وجود نداره. اونطور نیست که یادشم به ترس دارد جمعه اطفال را، لذت امروز بی اندیشه فردا خوش است. اینطور نیست که اینا دیگه آسایش از کامشون رفته است به خاطر اینکه باید 2 ماه 3 ماه دیگه چه بکنن؟ وا خسرانا. فرمود ولا تشخصهم الاسفار، هیچ جابجایی برای اینها متصور نیست و اینها در مقام امن و جایگاه های خودشون ثابت و مستقر و برقرارند. خب تا اینجا فرمود فاما اهل المعصیه، در قالب 3 خط امام توصیفات بسیار نقض و گوارا و جذابی رو برای شرایط اهل تقوا مطرح کردن، اما یک باره اون سوی سکه و اون روی سکه رو هم امیر بازگو می کنند. و اما اهل المعصیه، اما اهل معصیت، نقطه مقابل اون اهل طاعت، فریق دوم عرض کردم به 2 عنوان جدا میشن، یا به طاعت یا به معصیت. فانزلهم شر دارن، اینها رو خداوند ساکن میکند در بدترین مکانها، شر دارن و قلل ایدی الی الاعناق، دستهای اینها به گردنهای اینها قل و زنجیر شده است. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، برای کافران ما دستبندها و پایبندها قرار دادیم که دستها به گردن و پاها در سلسله. چیه این که خداوند مطرح می کند؟ نهایت وهم و نهایت بیشخصیتی دیگه اهل دوزخ رو داره مطرح می کند، اهل عصیان رو مطرح می کند و هم تحقیر شدن است، هم محدود شدن است، اسارت، سلب آزادی است این عقوبتی که خداوند در اینجا مطرح میکنه. و اینو دقت بفرمایید، بارها اشاره کردم این سلسله ها و زنجیرها که نیازی نیست، ولا یمکن الفرار من حکومته، اینها چیست؟ در حقیقت تمام اون بندها و زنجیرهایی است که این انسان ها با اعمال و رفتار خودشون در دنیا بر دست و پای خیش زدند. الان باید ببینن تجسم اعمالشون الان همین هاست. و قرن النواسیه بالاقدام، و این ناسیه که توضیح دادیم اون شب، این پیشانی و ناسیه با پای اینها جفت میشه، همانی که قرآن میگوید یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، اینها رو جمعشون میکنن که پرتابشون کنن در عقوبت الهی. و البسهم سرابیل القطران، و بر بدن اینها پوشانده میشود جامه های سرابیل القطران. قطران بگیم روغن سیاه، پسترین فراورده نفتی بگید، از مازوت هم برید اون طرفتر که بوی خاصی دارد، لجزی خاصی دارد و این رو برای مثلا ممکنه بعض از مسائل حیوانی استفاده بشه و خاصیت اشتعال و آتش سوزی دارد. جامعه تن اینها، لباس و پیراهن اینها از این جنس است. و مقطعات نار، اینی که در قرآن آیه رو امام داره سرابیل هم من قطران، خداوند در قرآن می فرماید و مقطعات من نار قطعت لهم ثیاب من نار، اینی که باز این هم اشاره به آیه شریفه می فرماید امام، و مقطعات نیران، و خداوند برای اینها می دوزد می برد جامعی از آتش. این لباس آتش چیست؟ من همین جمله رو بگم، شاید دیگه ادامه کار فرصتی نباشه، چند سطری میمونه از این قسمت سهمگین سخن امام و غم‌انگیز سخن امام. توجه دارید عزیزان که لباس یه استعاره است و یه کنایه است گاهی برای عمل انسان. اینی که خدای سبحان در قرآن به پیامبر فرمود و ثیاب که فطهر، پیامبر جامعت رو پاکیزه کن. بسیاری از مفسران میگویند که مراد از این ثیاب، همونطور که لباس و تقوا ذلک خیر، مراد عمل انسان است. اونی که دیده میشه از انسان مثل لباس عمل است. لذا عملت رو پاکیزه کن، عملت رو پاکیزه کن. انسانهایی که اعمالشون همان گونه گند و متعفن و لجن بود در دنیا، اون اعمال الان جامعه است بر تن اینها در دوزخ الهی، با تمام اشتعال و با تمام گداختگی و با تمام آتشی که وقود و حناس و الحجاره از وجود خود اینها در میاد و خارج میشه و اعمالشون جلوگری میکند و تجسم مییابد. فی عذاب قد اشتد حرو، حالا یه مقدار دیگه میمونه که میخواستم تمام کنم سخن رو، شاید فرصتی نباشه برای اتمام این قسمت. انشاءالله فردا شب بازگو خواهیم کرد و عرض میکنیم که ربنا وقنا عذاب النار، پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین، ما رو از اهل طاعتت در دنیا قرار بده و ما رو از اهل معصیتت قرار مده و جدا بفرما، که پایان این چنینی در انتظار اون و در انتظار این گروه خواهد بود. خب من امشب مناسب میبینم که در این چند شبی که داریم خدمت دوستان عزیز، یه اشارتی هم مانند هر ساله که به خطبه فدکیه یه بانوی بزرگوار داشتیم، این یه قسمت هایی رو انتخاب کنم، حالا در از طول خطبه نه به ترتیب تمام اون رو، یه قسمت هایی رو انتخاب کنم و یه چند شبی رو یه گزاره هایی رو از زبان بانوی بزرگوار مطرح کنم. استعذار دارید که این خطبه در حقیقت میراث علمی و معنوی بانوی بزرگوار است. من همین قسمت اول رو امشب یه چند دقیقه میخونم و انشاءالله بعد از میانه های خطبه و قسمت های بعدی انتخاب میکنم شبهای بعد. معذر مبارکتون. لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدک، انگامی که دستگاه خلافت به قدرت رسیدند، ابوبکر با هم فکری و رای زنی عمر ابن خطاب به این نتیجه رسیدند که باید فدک مصادره شود و ادعا کرد خلیفه که از پیامبر شنیدم که ما پیامبران میراثی برای فرزندانمون نداریم و اون چه باقی گذارده ایم صدقه است. حالا پاسخ این رو خود زهرای مرضیه میفرمان، من نمیگم، انشاءالله میخونم شبهای آینده. اما خب این یه انحراف و یه عدول از کلام الهی بود و یه تغییر و تحریف در کلام خدا و در آموزه های اسلام. کسی که باید مقابل این نکته بایستد فاطمه است. اشتباه نشد عزیزان، صدیقه طاهره هیچ حاجتی به فدک ندارد، ولو با محاسبات سیاسی اگر علی و فاطمه در محاصره اقتصادی قرار بگیرن و گشاده دستی نداشته باشن، مردمان از خانه اونها فاصله میگیرن. آن برای امیرالمومنین و زهرای مرضیه این محاسبات نیست. لذا امام در نامه 40 هم فرمود ما اصنع به فدک و غیر فدک. ما رو چه به فدک؟ فدک چه ارزشی برای ما دارد؟ اگر صدیقه طاهره هنوز با رخت ماتم پدر به تن و سوگوارانه میاد برای خواندن خطبه به مسجد پیامبر به دنبال این رفتار و این عمل، نه برای اینه که میخواهد که فدک رو دوباره برگیرد، بل ماجرا چیزی دیگریست و این انحراف رو بر نمیتابد و صدیقه طاهره نمیخواد چیزی از رحلت رسول خدا نگذشته است. دست تطاول و به اصطلاح انحراف به دامن میراث پدر و آموزه های نبوی و قرآن بیاد، لذا این اقدام رو میکند. چنین که شد بلغ هازالک، خبر به زهرای مرسیه رسید، لافت خمارها، بانو خمارشون رو سر کردن، خمار اونی که سرپوشه 4 قد، وشتملت به جلبابها، جلباب اونی که تنپوشه تمام بدن رو میپوشاند، دو پوششی که قرآن مطرح میکند، سوره نور و سوره احزاب، و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در جمع و در میان پاره از زنان از کسان و اطرافیان به طرف مسجد اومدن، تتع زیولها، و این دامن به اصطلاح جلباب یا چادر زهرای مرضیه روی خاک کشیده میشد، یعنی با یه حالت شدتی به مسجد میام. ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله، اما حرکت و راه رفتن به حرکاتش مو نمیزد با پیامبر این رسول خدا. حتی دخلت علا ابی بکر، وارد مسجد شد بر ابوبکر، و هو فی 8 من المهاجرین و الانصار، و ایشان در میان یک گروهی از مهاجر و انصار بود و غیره. فنیتت دونها ملعتن، یه پرده ای رو زدند بین زهراء مرضیه و مردم. فجلست، فاطمه پشت پرده نشست. عزیزان پشت پرده نشست. خب حالا من این مقدمه رو میگم، اما ببینید در این شرایط روحی زهرای مرضیه اومدن که چند روزی بیش از رحلت نبی مکرم نگذشته و این اتفاق افتاده است و با اتفاقات دیگری که بالاخره دست داده است و ماجرای سقیفه و غیره. یعنی میخوام بگم در یه شرایط روحی بانو دارن میان این مطالب رو بازگو میکنن، این خطبه رو، که به ظاهر اون آمادگی روحی نیست، یه مصیبت زده سکلاست، یه چنین حالتی است. حالا بعد شروع میکنم، بعد میبینیم که چه میگوید فاطمه صدیقه، و بعد متوجه میشیم چرا رسول خدا نمی خوابد الا آنکه عرض وجه فاطمه رو و تمام پهنای صورت فاطمه رو بوسه می دهد، بعد می خوابد. بعد می فهمیم چرا پیامبر میگه فاطمه جان من از سینه تو بوی بهشت را می شنوم، اون بهشتی که همسرشون توصیف فرمودند. نشست ثم انت، انین اون ناله ایست که از اعماق جان همراه با سوز برون میاد. ثم انت، انت هم به مجرد این که صدای ناله زهرای مرضیه شنیده شد، اجهش القوم لها بالبکا، یه مرتبه تمام مجلس و مسجد شروع کردند به شدت گریستن، به حدی که فرتج المجلس، الان رجه رو گفتیم، به لرزه در آمد از صدای گریه مردم مسجد پیامبر. خدایا در این ناله زهرا چه نهفته بود؟ کاش ما اون ناله رو متوجه می شدیم و اون سوز رو می فهمیدیم. ثم امهلت هنیتن، مدتی درنگ کرد، حتی اذا سکن نشیج القوم، تا صدای ناله مردم آرام شد، و حدعت فورتهم، و عشقها فرون گرفت، افتتحت الکلام به حمد الله و ثناء علیه، هم شروع کرد سخنش رو با حمد و ثنای الهی و صلوات و رسول الله، و خب ابتدا حمد خداوند، بعد ثم صلوات و صلوات علی رسوله، اسم پیامبر رو بردن و درود بر پیامبر فرستادن. به مجرد اینکه این اتفاق افتاد، فعاد القوم فی بکائهم، مردم مجدد شروع کردند به گریستن. فلما امسکوا عادت فی کلامها، مردم که آرام شدن سخن خودش رو زهرا مرضیه شروع کرد. چی شد که نام پیامبر از زبان فاطمه که آمد، مردم شروع کردند به گریستن دوباره؟ آیا یادآوری شد براشون اون روزی که کنار همین مسجد بر روی این منبر پیامبر می نشست و می گفت اما ابنتی فاطمه، اما دخترم فاطمه، پاره تن من است، راحت جان من است، روحی التی بین جنبی، روحی است که در وجود من است. حالا همون فاطمه اینجا انت انتن، اینجا اومده داره ناله میزند، داره سوز سینه و گداز خودش رو ابراز میکند، همون سینه ای که پیامبر بوی بهشت را از آن سینه میشند، نه اون سینه ای که از معرفت گنجینه ی اسرار بود که ای سزاوار فشار آن درو دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان توفیق فهم و درک مقامات فاطمی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید، توفیق فهم و درک سخنان کف کریمش امیر المؤمنین رو در این خطبه شریف و در مجموعه نهج البلاغه به ما عنایت بفرماید، شیوه زندگی ما رو علوی و فاطمی قرار بدهد، ما رو علوی و فاطمی بمیراند، محشور بگرداند. متشکرم از حوصله عزیزان، خانم ها آیان، شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.